بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام محمد. بحث ما در مسائل مربوط به اعمال مکه بعد از اعمال منا بود. مسائل 13 گانه به طور کامل بحث شد. فقط یه بحث اینجا مونده که امام به سراغش نرفتن، ما فشرده این بحث رو هم عنوان می کنیم. و آن این از کسی که عمدن طواف فریضه رو ترک کند جوک می دارد. تفاوتی بین حج و عمره نیست، چون این واضح بوده دیگه، ما ازش گذشتیم. به هر حال بحث ما فعلا در اینه که اگر عمدن طواف زیارت رو ترک کند، این عمره تمتع منظور، عمره مفرد هم همینطوره. تکرار نکنید، اجازه بدید من این بحث رو عنوان کنم. بنابراین عمدن طواف زیارت رو ترک کرده، میخوام ببینیم چوک میداره. جواب این است که این از مسلماتی که موجب بطلان میشه. اما تا کی ترک کنی؟ تا آخر ماه ذی‌الحجه، چون تا آخر ماه ذی‌الحجه میتوان اعمال زیارت رو به جا آورد، اعمال مکه رو به جا آورد. اگر تا آخر ذی‌الحجه طواف زیارت رو ترک کند، حج او باطله. اولا مسئله درش ادعای اجماع شده و ظاهرا هم اجماعیست و کسی مخالفه در این مسئله نیست. و ثانیاً دو تا استدلال هم برش شده. یه استدلال مطابق قاعده است: المرکب ینتفی بانتفاع بعض اجزائه. حج مجموعی است، عمره مجموعه مرکبی است. مرکب به انتفاع جزئی که طواف منتفی میشه، ینتفی به انتفاع طواف. بنابراین حج به جا نیاورده، اینم مثل کسی که رکوع به جا نیاره، سجود به جا نیاره، عمدن تشهد به جا نیاره، عمدن. المرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزا. به عبارت نخرا، این عبارت نخرا هم دقت کنید، ما میگیم شرط اجزا این است: ان یکون العمل مطابقا للمأمور به. عمل با مأمور به هماهنگ باشه، این مجزن. اما در اینجا عمل مطابق مأمور به نیست. مأمور به گفته طوافم به جا بیار، این طواف رو ترک کرده. بنابراین مجموعه حج یا عمره او مطابق مأمور به نیست. حالا میخواد به عبارت اول بگید المرکبه ینتفی به انتفاع بعض اجزائه، میخواهید به عبارت دوم بگید الاجزاء فرع المطابقه، یعنی مطابقت معتی به به مأمور به، و در ماننفی این حاصل نیست. دلیل دوم این است که به اون دو روایت باب جهل استدلال کردن، و من العجب که یه دونه روایت تو این باب نیست. یعنی انقدر مسلم بوده که اصلا که سوال نکرد. یک دونه روایت درباره ترک متعمد نداری. دست زدن به دامن دو روایت دیروز ما، یکی روایت علی ابن یقطین بود عن ابوالحسن، دیگه روایت علی ابن حمزه بود، علی ابن ابی حمزه بود. این دو روایت که روایت یک و دو ظاهرن باب 56 از ابواب طواف بود، که میگفت کسی که جهلن ترک کند باید حج دوباره به جا بیاره و کفاره هم داره. آمدن از قیاس اولویت استفاده کردن، جایی که جاهل معذور نیست باید اعاده کنه، عالم به طریق اولا معذور نیست باید اعاده کنه. اون جاهل بود نه ترکت توافو، این عالم است داره توافو ترک میکنه. بنابراین با قیاس اولویت مطلب رو ثابت کردن. از کردم من العجب که اصلا خود عامد روایت نداره، ناسی داره و جاهل داره، عامد نداره. شاید چون مسلم بوده دیگه سوال نکردن. میدان مصداق نداره، گاهی مصداق داره. از ما سوال میکنن، میگن ما مشغول طواف بودیم، وضومون باطل شد، خجالت کشیدیم بریم وضو بگیریم، نگرفتیم و آمدیم. این اتفاق میفته که اینا خجالت میکشن اعاده بکنند و عالم هم هستن، عالم وجوب طوافه، قد یتفق. ولیکن بفرمایید واضح بوده، من الواضحات بوده، کسی هم سوال نکرده، امامی هم جوابی نداد. قیاس اولویت هم قیاس خوبیه در اینجا، ولی نسبت به کفاره بعضیات تردید کردن، میگن جاهل ممکنه کفاره داشته باشه، آدم نداشته باشه. عجب میشه؟ میگن بله، جاهل کفارش لترک تعلمه، چه نفت یاد بگیری. این آقا یاد گرفته، چرا نرفتی یاد بگیری؟ کفارش لترک تعلمه. اما عامد یاد گرفته عمل نکرده، پس بگیم جاهل کفاره داره، عامد کفاره نداره. البته این اگر به دست عرف بدهند، عرف این حرفا رو نمیپذیره، میگه وقتی جاهل کفاره داره عامد به طریق اولا داره. بله بله، اینها رو نمیشود جلو عرف با این حرفا گرفت. بعد عرفی بگی میگه آه جاهل کفاره داره عالم نداره، می یا لالعجب، مگر میشه همچین چیزی؟ بنابراین هم کفاره رو باید قائل بشیم، هم اعاده رو باید قائل بشیم، منتها شرطش این است که تا آخر ماه ذی‌الحجه اعاده نکنه، جبران نکنه. جاهل که اولویت نداره نسبت به عالم، عالم نسبت به جاهل اولویت داره. اونم تا آخر ذی‌الحجه ما میگیم، جاهلم تا آخر ذی‌الحجه میگیم. اینم والا اگر بعد از ذی‌الحجه باشه چرا بره از نو به جا بیاره حجو، یه نفر بفرسته یا خودش بره طوافو بکنه، اونم تا آخر ذی‌الحجه است، اینم تا آخر ذی‌الحجه است. والا اگر تاخ ذی‌الحجه نباشی دلیلی برای اعاده حج نمیمونی، اعاده طواف کافیه دیگه. خب هازا تمام الکلام فی احکام اعمال مکه بعد اعمال منا. حالا میخوام دو مرتبه برگردیم به منا و بیتوته و رمی جمرات، این دوتا را ما انجام بدیم و حج رو تمامش کنیم. آخر ذی‌الحجه شاد بتون نائل بگیرین، شاد بتون. و اما القول فی المبیت به منا، عنوان بحث امام و دیگران رحمت الله علیهم جمیعا، القول فی المبیت به منا. فعلا بیتوته رو میگیم، بعد میرسیم به رمی جمرات روز دوم و اول و روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم در بعضی مواقع. استصحاب بقای ماه رو میکنیم. و اما مسئله یک، عبارت امام رحمت الله علیه میخوانم: اذا قضا مناسکه به مکه، اذا قضا مناسکه به مکه، تمام شد مکه، یجب علیه العود الی منا. برای چی؟ للمبیت بها لیلت الحادیت عشر، باید مبیت در منا بمانه شب یازدهم و ثانیت عشره و شب دوازدهم. خب چرا میگن برگرده؟ ممکن بعضی ها نیان، اصلا اعمالشون به جا نیارن، میتونن تأخیر بندازن. اعمال مکه رو میشه تأخیر انداخت، اصلا منا سفت مونده نرفته به مکه، اعمالش هم به جا نیاده، شب یازدهم شب دوازدهم هم مونده، روز دوازدهم آمد به مکه و اعمالش به جا بود، اشکالی داره؟ اشکال نداره. منتها چون خیلی ها مخصوصا اون وقتای خلوت بود، حالا نمی کنم، خیلی ها بعد از برگشتن به مکه، بعد اتمام منا، بعد میرن به جا میارن، ولی خیلی ها سابقا که خلوت بوده همون روز عید میرفتن، بله اعمال انجام میدادن، وقت یرجو الی منا، رجوع به منا مال اونایی که رفتن اعمالشون انجام دادن. کسانی که نرفتن الان انجام بدن میمونن شب یازده و دوازده میمونن. این که میگن یجب علیه العود، این در صورتیست که رفته باشه مکه و اعمال انجام داده باشه، اگر نرفته دیگه عود معنی نداره. بقایه واجب اینه؟ واجب نیست؟ نخه تا آخر ما، بعضی ها میگن تا، بعضی ها میگن تا آخر ایام تشریق، نه ما که میگیم قطعا میتونه بمونه، الانم بسیار از زوار میمونه، باطل نیست، در حال معمولی اما میتونه اعمال مکه را تأخیر بندازیم تا آخر ذی‌الحجه. قبلن گفتیم بابا جون، قبلن اینا گفتیم تا آخر ذی‌الحجه اعمال مکه رو میشه تأخیر انداخت. این تعبیر یجب العود مال کسیست که تعجیل کرده و رفته زودی انجام داده روز عید بهره کرده. بسیار خوب، بله خود حضرتم تا ایام تشریق عقب مینداختم، این بوده. خب زیل عبارت امام دقت کنید: والواجب من الغروب الى نصف الليل، اونی که واجبه من الغروب الا نصف لیل. نصف دوم میتونه بیرون بزنه بره اعمال انجام بده، اگر اعمال انجام نداده کاری مکه داره بده کارش انجام بده برگرده. نصف لازمه. بعدن خواهیم فهمید که نصف دومم به جای نصف اول میشه، اینا بعدن صحبتش میگیم. بنابراین دو تا مسئله اینجا هست، یکی یجب بیتوته شب 11 و 12، یک دوم یکفی از اول لیل تا نصف، هر دو رو باید ثابت کنیم. و استثناءات زیادی در مسائل بعد داره، عده‌ای هستن 4-5 گروه که مستثنا هستن از این حکم، اینا رو دونه دونه باید بشماریم، دونه دونه باید استدلال کنیم، اقوال ادله همه اینها رو ببینیم. اونا شاخ و برگاست، ما اصل مسئله رو فعلا داریم مطرح میکنیم. خب اصل وجوب بیتوته، ایشون تعبیر به رجوع کرده، ما میگیم بیتوته میگفتن راحت تر بود که کسانی هم که نرفتند و اعمال مکه انجام ندادن شامل بشن. به هر حال این مسئله من الواضحات عند الاصحاب، من الواضحات، حتی اکثر اهل سنت هم با ما موافقن، میگن شب 11 و 12 باید بمانند. کلامی از صاحب ریاض نقل میکنم و اشاره به کلام جواهر. صاحب ریاض در جلد 7 صفحه 139 مسئله رو عنوان میکنه راجع به عود الی منا و بیتوته. بعد از عنوان مسئله میگه به اجماع انا، اینجا شاهده به اجماع انا و وافقنا علیه اکثر من خالفنا، اکثر اهل سنت هم در این مسئله با ما موافقن که شب 11 و 12 باید بیتوته در منا کرد. کما ان المنتها، علامه در منتها گفت اکثر مخالفین با ما موافقند. زید کلام ریاض و دقت بفرمایید، و هو الحجه، اینا اجماع مدرکی رو حجت میدونن، هو الحجه مضافن، اینجا رو دقت کنید، الی صحاح المستفیزه، مضافن به روایات صحیحه مستفیزه و غیرها من المعتبره، روایات دیگری هم هست که موثقه از صحیحه نیست، اونا صحیحه میشه. اینجا رو دقت کنید، التی کادت تبلغ التواتر، التی کادت تبلغ التواتر، نزدیک به حد تواتر برسه، ولعلها متواتره، اول کادت بود نزدیکه، بعد میگه نه لعله که اینا متواترن. حد تواتر عدد داره یا نداره؟ نداره. حد تواتر آن است به قدری باشه که انسان یقین پیدا کنه که این حکم صادر شده. اینجا رو دقت کنید، و ان شیخ، دنباله کلام ریاضه، و ان شیخ فتبیان القول باستحبابه، با این همه که مسلم گفتیم هست و اکثر عام هم گفتن، شیخ در تفسیر تبیان مخالفت کرده و هو شازون، عجیبه فقیه مثل شیخ. من نمیدونم تاریخ تفسیر تبیان کی بوده، احتمال میدم در جوانی شیخ بوده، کتاب خلاف و کتابهای دیگر و نهای و اینها رو بعدن نوشته. در خلاف ظاهرا نظرش این نیست، اما در تبیان قائل به استحباب شده. تبیان کتاب تفسیری مرحوم شیخه که مجموع البیان ناظر به مطالب تبیان هست. حالا بعدن باز بیشتر درباره شیخ صحبت خواهیم کرد. صاحب جواهرم بعد از عنوان مسئله شبیه حرف ریاض داره و لعل از ریاض گرفته باشد. مختصر میگه بلا خلاف اجده فی بل بالاجماع بل الاجماع به قسمیه علیه. این دیگه محکمترش کرد صاحب جواهر، بل الاجماع به قسمیه علیه، بل ان اکثر العامه موافقتنا علیه. اکثر عامه هم موافقت کردن بر این مسئله. این جلد بیستمه جواهر، رفت تو جلد بیستم. این بحثا دیگه در جلد بیستمه، از نوزدهم بیرون آمدیم. صفحه سه، همون اول صفحه اول در واقع، یک و دوش مال پشت جلد و روی جلد. صفحه سه ابتدای جلد بیستم همین مسئله است. خب ما این مسئله رو اصلش رو تمامش کنیم، اشاره کنیم به روایات. روایاتی که این داره خیلی زیاده، دیگران هم دارن، من دیگه قول بقیه نگم، مستندم ظاهرن داره، مدارک اینا. روایات این مسئله بیشتر در باب 23، ببخشید در باب اول از ابواب عود الی المنا جلد دهم وسائل، رفتیم تو جلد دهم. جلد دهم ابواب در ابواب العود الی المنا، باب یک. باب یک 23 تا روایت داره، اکثرش راجع به این مسئله است. منتها شاخ و برگه هایی هم که بعدن میگیم توی این روایات آمده، چه کسانی مستثنا هستن از این حکم آمده. من بعضی از روایات چی میخونم، علاوه بر باب یک در باب دو روایاتیست و علاوه باب نو. پس باب اول و دوم و نهم روایات کثیری داره. به خاطر همین روایات کثیر است که میگن در حد تواتر و امثال ذالک و اینا هست. من یکی دو روایت شو در اینجا بخوانم. روایت اول روایت صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا فرقت من توافك للحج، تواف تمام شد و تواف النساء، فلا تبیتو، به صورت فعل مضارع اگر امر بود فلا تبت می فرمود، مجزوم می شد، فلا تبیتو الا بمنا. اما کیشو نداره، شب یازدهم دوازدهم، اینا باید از روایات دیگه بفهمیم. اصل بیتوته است، الا ان یکون شغلک فی نسکک. یعنی چه؟ این یکی از اون مستثنیات پنجگانه است. شغلک فی نسکک یعنی شب یازدهم برو مکه، شب تا صبح مشغول زیارت و طواف و عبادت باش. اگر کسی شب تا صبح در مکه مشغول عبادت باشه معاف میشه از این بیتوته. تو مسجد الحرام باشه مشغول عبادت باشه به مقدار حوائجش بیرون میاد، میخواد تجدید وضو بکند، میخواد غذایی بخره بیاره، اون حوائجش رو میتونه انجام بده، بقیه باید کاملا باشه، چرت و مرتی هم نزنه. اینم این حدیث. حدیث دوم رو میخوانم. عن علی بن جعفر، عن اخی موسی بن جعفر، این هم صحیح است. علیهم السلام، عن رجل بات به مکه، بیتوتر در مکه که لیالی منا، شبهای منا در مکه بود، حتی اصبح قال ان کان اتاها نهارن، اگر روز به مکه، فبات فیها حتی اصبح، بمونه در مکه، فعلیه دمون یحریقه، کفاره داره. دو شب هم بمونه دوت کفاره داره. میرسیم انشاءالله، هر شبی یک کفاره داره. خب کفاره ظاهرش دلیل بر وجوب دیگه، وقتی کفاره داره یعنی بیتوته رو ترک نکن، و اگر ترک کنی مجازات داری. روایت هشتم هم بخونم که روایات شفافتری هست. اینم صحیحه معاویه ابن عمار، رجال سندم خوبن. قال لا تبت لیال تشریق الا به منا، لا تبت لیال تشریق الا به منا، یعنی شب 11 و 12، شب 13 هم شامل میشه. البته شب 13 هم بعض وقتا واجبه، خواهیم گفت، اگر تا غروب بماند روز 12 شب 13 هم براش واجب میشه، میاد اینا. فان بتفی غیرها، اگر در غیر منا بودی، فعلیک دمون، بر تو واجب است کفاره بدی. فان خرجت، زینش دقت کنید، در یکی دیگر فروع مسئله است. اگر رفتی نصف شب برگرد، نصف دوم هم کافیه، نصف اول کافیه، نصف دوم هم کافیه. فان خرجت اول اللیل فلا ینتصف اللیل الا و انت فی منا، باید برگردی، الا ان یکون شغل که نسکک، مگر اینکه در مکه مشغول عبادت در مسجد الحرام باشی. شغل تو نسکت باشی، مشغول اعمال مکه باشه دیگه، طواف زیارت و طواف نساء و سعی و میتونه بره اعمال مستحبه به جا بیاره این نسخ انجام دادی. اوقد خرجت به مکه، یا باید خارج بشی از مکه. یه بحثیه بعدن میاد، این اوقد خرجت دقت کنی که اگر از بیوت مکه خارج شد، همین اسمش میناست کافیه، یا بین مکه و منای فاصله ای است. در بعضی از روایات داره همین که از بیوت مکه آخرین خانش خارج شد کافیه، معنیش این است که منا متصل به مکه است. حالا این باید بحثش بکنیم، اینکه اوقد خرجتم مکه معنیش این است از مکه بیرون بیایی، بگی اون که آمدی مناس، معنیش اینه. بله حالا مکه اومده از منا هم رد شده، منا هم جز مکه شده و بالاتر. و این خرجت در هتل که نمیشه با در مسجد الحرام باشه، و این خرجت بعد نصف لیل، این فرع دیگر رو میگه، نصف شب رو در منا بودی و بعد از نصف لیل خارج خواهی شد. فلا یزر رو که انتس به حفی غیر آ، نصف لیل بودی در منا، فلا یزر رو که انتس به حفی غیر آ. خب بقیه مطلب انشالله روز شنبه میگیم، فردا به خاطر مطلب لازمی که پیش آمده من نمیام برای مباحثه، بعدم بهتون میگم. و انشاءالله رحمان فردا چیز شنبه بحث را ادامه خواهیم داد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.